بعد از ظهر در ایران است با رادیو فردا همراهید. در 12 روز از آبان ماه 1400 خورشیدی، 3 روز از نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز رو با شادی و سلامتی سپری کرده باشید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا بابک غفوری آذر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام همراهان رادیو فردا. رسانه‌های ایران به نقل از مقامات ارشد جمهوری اسلامی میگویند سپاه پاسداران اقدام آمریکا برای تصرف محموله یک نفتکش ایران در دریای عمان را ناکام گذاشته است. نیروهای به گفته این رسانه‌ها نیروهای آمریکایی یک نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود مصادره کرده و محموله آن را به یک نفتکش دیگر منتقل کردند. در این گزارش گفته شده نیروهای آمریکایی نفتکش جدید را به سوی مقصد نامعلومی هدایت کردند، ولی نیروهای سپاه پاسداران با ورود به عرشه کشتی آن را به سوی آبهای ایران هدایت کردند. در این گزارش اشاره‌ای به زمان وقوع این عملیات نشده است. ناوگان پنجم آمریکا که در خلیج فارس مستقر است تاکنون این گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی را تایید نکرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید در صورت عدم تغییر شرایط فعلی نتیجه مذاکرات برجامی از همکنون روشن است. آقای شمخانی در یک پیام توییتری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را فاقد اختیار خوانده و گفته است آمریکا حاضر به ارائه تضمین نیست. یکی از درخواست‌های ایران از آمریکا برای احیای برجام ارائه تضمینی از طرف واشنگتن مبنی بر عدم خروج دوباره آمریکا از توافق هسته‌ای است. 6 مذاکرات برجامی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خرداد ماه سال جاری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد. ایران تا کنون تاریخ دقیق بازگشتش به دور جدید از مذاکرات در وین را اعلام نکرده، ولی علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران گفته است که در هفته جاری تهران تاریخ از سرگیری مذاکرات را اعلام می‌کند. چند روز پس از آغاز بحران سیاسی میان عربستان سعودی و امیرنشین‌های خلیج فارس با بیروت، وزیر خارجه لبنان گفت عربستان شروط غیر ممکنی را برای حل بحران به لبنان تحمیل می‌کند. عبدالله بوحبیب شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت عربستان سر بریده حزب الله را روی سینه می‌خواهد، ما نمی‌توانیم این خواسته را تضمین کنیم. وزیر خارجه لبنان تأکید کرد عربستان خواهان کاهش نقش حزب الله در لبنان است، در حالی که این امر میسر نیست، زیرا به گفته او این یک موضوع منطقه‌ای است. عربستان هفته گذشته سفیر لبنان در ریاض را در اعتراض به اظهارات جورج قرداهی وزیر ارتباطات لبنان که به حمایت او از حوثی‌های یمن تعبیر شد اخراج کرد. امارات، کویت و بحرین نیز در پشتیبانی از موضع سعودی اقدام به فراخوان سفرای خود از بیروت کرده و سفیر لبنان را عنصر نامطلوب معرفی کردند. گروه طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد استفاده از ارز خارجی در افغانستان به کلی ممنوع است. این گروه در بیانیه که سخنگویش در اختیار رسانه‌ها گذاشت عنوان کرد شرایط اقتصادی و منافع ملی در کشور ایجاب می‌کند که همه افغان‌ها در داد و ستدهای روزانه خود از واحد پول افغان استفاده کنند. این اقدام ناگهانی تنها ساعتی پس از آن انجام گرفت که دست کم 25 نفر در حمله مسلحانه به بزرگترین بیمارستان نظامی در افغانستان کشته شدند. استفاده از دلار ایالات متحده در بازارهای افغانستان بسیار رایج است. در شهرهای مرزی افغانستان نیز عموماً پول کشورهای همسایه نظیر پاکستان برای خرید و فروش استفاده می شود. و یک عضو کمیته علمی کشوری کرونا از دریافت 2 واکسن کرونا توسط کمتر از 40% کل جمعیت ایران خبر داد و افزود زمان دقیق پیک ششم قابل پیش بینی نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود یونسیان همچنین گفت بیش از نیمی از جمعیت بالای 12 هر 2 واکسن خود را دریافت کردند. این سخنان در حالی مطرح می شود که بر اساس آخرین اطلاعیه وزارت بهداشت تعداد بیماران کووید 19 در ایران از 5 میلیون 900 هزار نفر عبور کرده و روز گذشته 160 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تایید کارشناسان داخلی و خارجی قرار دارد.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تذکر علی خامنه‌ای به مجلس درباره رسانه‌ای نشدن نام افراد پیش از اثبات جرم آنان در صحن مجلس شورای اسلامی. به حساب غذای ریچارد کلیف، همسر نازنین زاغری در لندن و طوفان توییتری برای این اقدام و اون نگاهی خواهیم داشت. و میپردازیم به نامه چندین سازمان مردم نهاد به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره ناکام ماندن برجام و امکان حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای تهران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس از تذکر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مجلس خبر داد. محمد باقر قالیباف امروز در نطق پیش از دستور گفت که علی خامنه‌ای اخیراً درباره رسانه‌ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس تذکر داده و خواستار جبران موضوع شده است. همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین. آقای مهرابی، اساسا مسئله‌ای که امروز از توی محمد باقر قالیباف در مجلس مطرح شد به چه موضوعی اشاره داره؟
بر اساس گزارش‌هایی که هست، این موضوع مربوط به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بورسیه‌های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد هست که بر اساس اون گزارش آقای روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و همه وزرای علوم دولت آقای روحانی به دلیل جلوگیری از بورسیه هایی که در دولت احمدی نژاد داده شده بود به قوه قضاییه معرفی شدند، در حالی که به هر حال آقای روحانی و دولتش معتقد بودند که این بورسیه ها غیر قانونی بوده و باید از اونها جلوگیری بشه. به جز این، موارد دیگری بوده که مجلس گزارش تخلفات آقای روحانی و مقامات دولت او را به قوه قضاییه ارسال کرده که در ماهای گذشته حدوداً 10 گزارش بوده که به قوه قضاییه ارسال شده، از جمله موضوع مربوط به مدیریت کرونا و همینطور بحث واردات کالاها و بحثایی که به نوعی آقای روحانی به صورت مستقیم در اون نقش داشته. به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای میخواد که این موضوعات دیگه ادامه پیدا نکنه و تنش ها بین مجلس و دولت سابق به نوعی ختم بشه، چون که اگر این روند ادامه پیدا بکنه به هر حال بحث خود مدیریت خود آقای خامنه‌ای و بحث های سابق دوباره به وسط میاد. به طور مثال موضوع مدیریت کرونا اولا با ستاد ملی کرونا بوده که با تایید خود آقای خامنه‌ای تشکیل شده و آقای خامنه‌ای اعلام کرده بوده که به هر حال مصوبات این ستاد لازم الاجراست و اگر این ارسال گزارش ها به قوه قضاییه ادامه پیدا بکنه احتمالاً مقامات دولت آقای روحانی هم در صحنه حاضر میشن و پاسخ میدن و عملاً به نوعی یک درگیری ایجاد میشه. از سوی دیگه آقای خامنه‌ای احساس میکنه که اون آقای روحانی عملاً در پایان دولتش و ماهای پس از آن به نوعی به اندازه کافی تحقیر شده و فعلا نمیخواد این روند ادامه پیدا بکنه و تا حدودی میخواد فضا رو کنترل بکنه که به نوعی اون موازنه قوا هم برقرار بشه که قبلا همین رفتار سابقه داشته.
اما علی خامنه‌ای بنا به گفته محمد باقر قالیباف گفته که شکایت بجاست ولی نباید پیش از اثبات جرم اون رو رسانه‌ای کرد، یعنی میشه گفتش که به دنبال این هستش که حالا در قوه قضاییه سپرده بشه و بعد رسانه‌ای بشه به موضوع؟
البته این صحبت خیلی منطقی نیست، چون به هر حال کمیسیون اصل 90 مجلس یا دیگر کمیسیون هایی که گزارش ها رو تهیه میکنن در واقع اونها به نوعی مدعی هستن و به این معنا نیست که حتما حکمی را صادر بکنن، بلکه برخی از افراد را متهم میکنن. این روند قبلا در گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس هم سابقه داشته و موضوع جدیدی نیست. حالا از جهتی حتی ممکنه که بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس هم باشه، ولی رفتار خود آقای خامنه‌ای هم در این باره متناقض هست. یعنی تاکنون صدها مورد بوده که نام افراد در صحن علنی مجلس مطرح شده، از جمله گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس در سال 88 درباره اعتراضات این سال تهیه کرد، عملا از اکبر هاشمی رفسنجانی تا محمد خاتمی تا بسیاری از مقامات دیگر به نوعی در یک گزارش کمیسیون مورد اتهام قرار گرفتن، اما اون موقع واکنشی داده نشد و به نوعی و این دستور آقای خامنه‌ای هم تابع یک سری ملاحظات سیاسی روز هست و به این معنا نیست که حالا او ضرورتاً از این به بعد نام بردن از همه افراد در صحن علنی مجلس رو ممنوع کرده، بلکه به هر حال بستگی به تحولات و موضوعات مختلف داره و ممکنه که در موارد دیگری و بسته به شرایط سیاسی روز نام افراد در گزارش کمیسیون های مجلس ذکر بشه. از سوی دیگه اینکه پرونده ها به قوه قضاییه ارسال بشه، تا کنون سابقه نداشته که مجلس قوه قضاییه به صورت جدی درباره گزارش های تحقیق و تفحص مجلس یا گزارش کمیسیون های مجلس پیگیری خاصی را انجام بده و این گزارش ها معمولا اصلا کارکرد سیاسی داشتن و هیچ موقع به یک پرونده قضایی منجر نشدن.
سپاسگزارم. احسان مهرابی، روزنامه نگار ساکن برلین، با ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تهران و مسکو گزارش‌های منتشر شده درباره توافق دو کشور برای عدم استفاده ایران از 8 بلوک اکتشافی گازی در دریای خزر را رد کردند. شرکت نفت خزر با انتشار بیانیه‌ای در سایت خود سخنان اخیر رئیس انجمن صنفی CNG ایران را رد کرده و آن را مصداق نشر اکاذیب خوانده است. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از سفارت روسیه در تهران این گزارش را رد کرده و آن را تحریک هدفمند برای تضعیف روابط ایران و روسیه خوانده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی را جویا شده که با هم میشنویم.
یک مدیر میانی در یک حوزه تخصصی توی صحبت‌هاش این دقت رو نداشته که از واژه چاه استفاده کرده، در حالی که ما اونجا بلوک‌های اکتشافی داریم، میدان داریم، ولی چاه گاز نداریم ما در دریای خزر که بگیم الان چاهشو داریم و استفاده نمیشه. نه تنها چاه گاز نداریم، چاه نفت هم نداریم. ما فقط کار اکتشافی توی اون منطقه ایران انجام داده و 8 بلوک اکتشافی وجود داره در اونجا که 8 منطقه هستش که میتونیم نفت و گاز برداشت بکنیم. در مجموع ببینید توی شهریور امسال هم یک بحثی بالا گرفت مبنی بر اینکه شایعاتی بود برای اینکه ایران استفاده از برداشت میدان‌های گازی خزر رو در اختیار روسیه قرار داده و واگذار کرده هستند به روسیه، که به شدت تکذیب شد اون موقع و محکم جلوش وایستادن. سفیر ایران در روسیه بیانیه داد، وزارت نفت بیانیه داد که همچین چیزی وجود نداشته. الان مشخص میشه که مسئله چیز دیگه‌ای بوده، شایعات یه مقداری قلوب شده بوده، اونم این به این شکله که توافقی انجام شده با روس‌ها که ایران از منطقه خزر برداشت نکنه. حالا علت این توافق و علت چنین درخواستی از طرف روسیه چی هستش؟ چند علت براش قابل تصوره. یکیش این هستش که خب بله، سهم تولید گاز ایران به شدت افزایش پیدا میکنه، امکان اینی پتانسیلی ایجاد میشه که ایران بتونه بازارهای روسیه رو تصاحب بکنه یا دخالت بکنه توش و یه مقداری مشکل ایجاد بکنه برای فروش گاز روسیه، یا اینکه این میدانها احیانا ارتباط و اشتراکی با میدانهای دیگه ای دارن که حالا یا در اختیار روسیه است یا در اختیار ترکمنستان و آذربایجان و روس‌ها نمیخوان که تو اون منطقه تنش به این شکل ایجاد بشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که مثلا من بهتون بگم فارس جنوبی که با قطر مشترکه، شیب میدان به شکلیه که به سمت قطره، یعنی هر چی قطر بیشتر برداشت میکنه فشار گاز اینور کمتر میشه و مشکل ایجاد فشار وجود داره در جاهای گاز ایران. به همین شکل اگر احتمال این وجود داشته باشه که چنین میدان‌های اشتراکی وجود داشته باشه بین ایران و کشور دیگه‌ای، ممکنه که شیب اون سمت هم به سمت ایران باشه و برداشت ایران باعث بشه که اون سمت برداشتشون دچار مشکل بشه. اما در مجموع هم ایران اگر هیچ کشوری در دنیا باش مخالفتی هم نکنه به هیچ شکلی امکان برداشت از خزر رو فعلا نخواهد داشت. داره یکیش اینه که عمیق‌ترین آب‌های خزر در سمت ایران هست و میدان‌های نفت و گازی که در خزر وجود داره بسیار عمیقند. برخلاف خلیج فارس که ما در سطح بالایی میتونیم دسترسی پیدا بکنیم و ارزون هستش، این هزینه کمی داره استخراج نفت و گاز در جنوب ایران، در شمال ایران بسیار گرون‌تره. از میانگین جهانی بالاتر نمیره، صرفه اقتصادی کاملا داره با توجه به قیمت امروز نفت و گاز. اما برای ایرانی که هیچ سرمایه‌ای نداره که بخواد سرمایه‌گذاری بکنه، تکنولوژی لازم رو در این حوزه نداره به صورت بومی، نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستش، امکان چنین کاری در حال حاضر وجود نداره. کما اینکه امکان توسعه و یا حتی نگهداری بسیاری از میادین نفت و گاز در جنوب رو هم ما نداریم الان، چون تحریمیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ده ها سازمان مردم نهاد در آمریکا با انتشار نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از احتمال پایان برجام و پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
ده ها گروه و سازمان مردم نهاد در آمریکا که بیشتر هم از برجام حمایت کرده بودند با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از توقف مذاکرات احیای برجام و همچنین اظهارات دولت مردان آمریکایی در مورد افزایش احتمال حمله نظامی به تأسیسات ایران به شکل فزاینده ابراز نگرانی کردند. این گروه‌ها در نامه خود نوشتند پیشنهادهای اخیر مبنی بر اینکه ایالات متحده باید از دیپلماسی به سوی طرح دوم برود و اشاره هایی که به احتمال حملات نظامی می شود عمیقا نگران کننده است. با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، ایران و قدرت های جهانی 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین انجام دادند. اما این مذاکرات در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به پیروزی ابراهیم رئیسی انجامید از آخر خرداد ماه متوقف مانده است. با وجود تاکید مکرر طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای، دولت ایران همواره بازگشت به میز مذاکره را مشروط به شروط مختلفی چون برداشته شدن همه تحریم‌ها پیش از آغاز مذاکرات کرده و در حال حاضر نیز احتمال آغاز مذاکرات را به نیمه دوم ماه نوامبر موکول کرده است. مقام‌های آمریکایی اخیراً بارها تاکید کردند که صبر کشورشان در قبال رویکرد ایران برای بازگشت به مذاکرات وین رو به اتمام است و در خبرها آمده است که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مذاکراتی در خصوص طرح جایگزین در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای انجام دادند. ده‌ها گروه و سازمان مردم نهاد در آمریکا در نامه تازه خود به جو بایدن به این تحولات اشاره کرده و در مورد افزایش خطر حمله نظامی به تأسیسات ایران نوشتند همه گزینه‌های دیپلماتیک باید در این مقطع حساس روی میز باشد تا از این لغزش خطرناک جلوگیری شود. این نهادها افزودند اینکه اجازه دهید پنجره فرصت‌ها به روی برجام بسته شود ضربه شدیدی به منافع امنیت ملی ایالات متحده وارد خواهد کرد و حصول اطمینان از اینکه برجام از بین نمی‌رود نیازمند انعطاف و خلاقیت بیشتر همه طرف‌هاست. دولت جو بایدن از زمان آغاز به کار خود همواره بر تمایل واشنگتن برای بازگشت به برجام تاکید کرده. گروه‌های مردم نهاد یاد شده در ادامه نامه خود با بیان اینکه نجات مسیر دیپلماتیک نیازمند گام‌هایی برای غلبه بر بی‌اعتمادی عمیق بین ایالات متحده و ایران است، گام اقدام‌های مورد نظر خود را در 3 گروه دسته‌بندی کردند. به گفته این نهادها، مراحل اعتمادسازی بین دو دولت عبارتند از حصول اطمینان از اینکه تحریم‌ها ایران را از تأمین واکسن‌ها منع نمی‌کند، کاهش تحریم علیه بخش بهداشت عمومی ایران و حمایت از تلاش‌ها برای باز کردن یک کانال انسانی اختصاصی برای جمعیت روبه‌رشد پناهندگان افغان در ایران. پیشنهاد این نهادها در مورد وضعیت واکسن در ایران در حالی بیان شده که واردات واکسن به کشور اساساً تحریم نبوده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیماه پارسال شخصاً اعلام کرد که واردات هر گونه واکسن آمریکایی و بریتانیایی به ایران ممنوع است. در همین حال آمریکا بارها اعلام کرده که صادرات اقلام انسان دوستانه به ویژه لوازم بهداشت و دارویی به ایران از تحریم معاف است. 42 گروه و سازمان مردم نهاد در آمریکا این نامه را امضا کردند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به نامه 42 سازمان مردم نهاد در آمریکا به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور درباره نگرانی از پایان برجام و احتمال درگیری نظامی.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران در آستانه برگزاری نشست اقلیمی گلاسکو خواستار فشار دولت‌ها بر جمهوری اسلامی برای آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی شده است. رادیو فردا از شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، خواسته است تا درباره این نامه برایش توضیح دهد.
این کنفرانس گلاسکو در همه جای دنیا در موردش صحبت میشه و این نامه رو به خطاب این کنفرانس، مشخصا رئیس کنفرانس که خودش عضو پارلمان انگلستان هم هست و همینطور اعضای دولت‌ها که در این کنفرانس شرکت میکنن، و رو به مردم دنیا. در این نامه ما در رابطه با این صحبت کردیم که از یک طرف خود جمهوری اسلامی واقعا به وجود آورنده بحران های بسیار بزرگ محیط زیستی در ایران هستش و هر کسی که در رابطه با این صحبت بکنه دستگیر کرده، و به طور مشخص اشاره کردیم به همین 8 فعال که به 8 فعال محیط زیست شناخته شدن، به مرگ کاووس سید امامی و به مواردی دیگر که در این میان این فعالین در واقع مورد شکنجه و آزار قرار می گیرن و اصلا دعوت کردن. چون همطور که می دونین این کنفرانس طبعا چون مال سازمان ملل هستش، از دو با دعوت میکنه و دولت ایران رو هم، جمهوری اسلامی رو هم دعوت کرده بودن. و اینکه به طور واقعی دعوت از جنایتکاری مثل رئیسی و حکومتش یک شرمساریه برای برگزار کنندگان این کنفرانس. به طور عمده آزادی در واقع فعالین محیط زیست زندانی و دست برداشتن از اذیت و آزار و دستگیری فعالین محیط زیست، ولی مثل هر چیز دیگه همونطور که شما در مورد آبان 98 صحبت میکنین ولی نمیتونین به فقر و بدبختی که در ایران هست اشاره نکنین، و باید شما نشون بدین که چه شرایطی در ایران هستش که این فعالین دارن براش تلاش میکنن. به همین دلیل تمرکز اصلی ما روی این قضیه هستش، ولی به طور واقعی وقتی شما در رابطه با این زندانیان و فعالین صحبت میکنین باید به این اشاره کنین که به چه دلیل اینها به زندان افتادن. و به همین دلیل ما به اون موضوع تاکید کردیم و فشار ویژمون رو این هستش که بتونیم دولت‌ها در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. بخش دیگه تمرکز ما رو به فعالین محیط زیست هستن، از جمله گرتا تونبرگ و خیلی های دیگه که همین الان تو خیابونای گلاسکو دارن تظاهرات میکنن. رو خطاب شاید اصلی ما به اینها هستش که باید شما خواستار آزادی این زندانیان بشین. و واقعا ما میخوایم اینو به مسئله فعالین محیط زیست در کشورهای مختلف و احزاب سبز مشخصن که خیلی ها در قدرت هستن در اروپا تبدیل کنیم که فشار ویژه‌ای برای کسانی بیاریم که دارن در مورد نسل آینده، در مورد از بین رفتن محیط زیست دارن جونشون رو به خطر میندازن. و همطور که گفتم گرتا در سوئد جایزه میگیره، اما نیلوفر بیانی شکنجه میشه و تهدید به تجاوز میشه و این باید توجه دنیا رو جلب کنیم.
اما نازنین زاغری بیش از 5 سال پیش پس از پایان سفری برای دیدار با خانواده‌اش در فرودگاه تهران بازداشت شد. حدود 4 سال در زندان بود و حال که حکم 5 سال زندانش به پایان رسیده، با اتهامی تازه بار دیگر در خطر بازگردانده شدن به زندان قرار دارد. همسر او در لندن مدت هاست که در تلاش برای بازگرداندن خانم زاغری به خانه است و در این راستا هم از گروگانگیری حکومت ایران شکایت دارد و هم از عملکرد دولت بریتانیا برای آزاد کردن همسرش. آقای رتکلیف بارها از دولت بریتانیا خواسته بدهی خود به تهران در زمینه یک قرارداد نظامی مربوط به پیش از انقلاب 57 را بپردازد تا نازنین به خانه بازگردد. او 11 روز است که دست به اعتصاب قضا در اعتراض به این شرایط داده است. در ایران هم کاربران در یک طوفان توییتری با او همراه شدند. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که نگاهی داشته به این طوفان توییتری و آنچه کاربران شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. بنیامین
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، همسر خانم زاغری ریچارد رتکلیف مدتی هست که در اعتصاب قضا هست، چند روزی هست. خیلی از کاربرها حالا چه در قالب این طوفان توییتری چه به صورت مجزا نگاه کردن به این پرونده و مسائلی که در پیوند هست با پرونده خانم زاغری. خیلی از اونا اشاره کردن به این موضوع که اساسا دولت بریتانیا قصد باجدهی به جمهوری اسلامی رو نداره و همین باعث شده که این پرونده در واقع به درازا کشیده بشه، چون جمهوری اسلامی دنبال باج‌خواهی هست بیشتر این گونه که این کاربرها اعلام کردن و میخواد که در واقع یک جور معامله بکنه. حالا موضوعی که مطرح هست بحث قرارداد نظامی هست که در زمان پادشاهی پیش از انقلاب 57 با انگلیس برای خرید تانک منعقد شده و پادشاه ایران و دولت ایران در واقع هزینه های اون قرارداد رو تقبل کردن و پرداخت کردن به دولت انگلیس بخش اعظمش رو، ولی دولت انگلیس بلوکه کرده و حاضر نیست که در ازای آزادی یک گروگان در دست جمهوری اسلامی در واقع اون رو پرداخت بکنه. این موضوع هم مخالفانی دارد هم موافقانی. خیلی ها معتقدن که اساسا جامعه جهانی در شبکه‌های اجتماعی اینگونه می نویسند و می گویند که جامعه جهانی و قدرت‌های غربی مثل آمریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی نباید اسیر باج‌خواهی جمهوری اسلامی بشن. برخی کاربرها هم اشاره به این میکنن که اساساً به خاطر حالا مسائل انسانی بایستی که در واقع با جمهوری اسلامی یک جور معامله کرد یا باهاش مدارا کرد، ولی بیشتر چیزی که همه روش تأکید دارن دفاع از در واقع حقوق بشر هست که خیلی از کاربرها به اون اشاره میکنن. البته کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی هم معتقدن که جمهوری اسلامی در برخورد با کسانی که اونها رو جاسوس یا عوامل دشمن یا عوامل بیگانه میدونه، مثل برخی خبرنگارا، فعالان محیط زیست که در بخش قبلی بهش پرداختی، یا همین خانم زاغری که اون رو در ارتباط با نهادهای بریتانیایی، نهادهای خاص بریتانیایی عنوان کرده، باید حمایت بشه و باید جمهوری اسلامی به این رفتار ادامه بده. اما مخالفان جمهوری اسلامی و کسانی که در واقع خواهان تغییر در ایران هستن معتقدند که بایستی که با جمهوری اسلامی با زبان محکمتری سخن گفت و نباید که این باج‌خواهی یا گروگانگیری ها رو ادامه داد با این موضوع که در واقع راه اومد با آن خواسته هایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه که خواسته های مالی هست. خیلی وقتا هم خواسته هایی داشته شبیه مبادله برخی افراد، کسانی که حالا به دلایل بیشتر امنیتی و تروریستی در اروپا و آمریکا با این اتهام ها روبرو هستند به تعبیر کاربران و در حال حاضر در اروپا و آمریکا هستن، یا بیشتر در اروپا دادگاه‌هایی برای اونها برگزار میشه، دادگاه‌های حقوق بشری، و جمهوری اسلامی قصد فشار داره با گروگانگیری بر در واقع دولت‌های غربی. این چیزی است که کاربرها به صورت کلی بیان کردن درباره پرونده خانم زاغری و در عین حال هم حمایت کردن خیلی از اونها از اینکه همسر خانم زاغری تا این حد پیگیر پرونده هست و فشار میاره به دولت بریتانیا برای اینکه دولت جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به اینکه خانم زاغری رو آزاد بکنه هر چیز زودتر.
سپاسگزارم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما همسر خانم نازنین زاغری در گفتگو با رادیو فردا گفته مهمترین دلیلی که من دست به اعتصاب قضا زدم این بوده که مقام‌های ایران گفتند درخواست تجدید نظر را نپذیرفتند و هر لحظه ممکن است تماس بگیرند که او را به زندان بازگرداندند. ما به دولت بریتانیا فشار آوردیم که کاری کنند. آنها هم گفتند تا نازنین به زندان برده نشود کاری نمی‌کنند و برای همین هم ما دست به اعتصاب قضا زدیم. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.